ماران.
روز بخیر همراهان ارجمند، دعوت میکنم شنونده نقد امروز باشید.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ذره کسیست که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالیی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلن کار جالبی
نیست. بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو.
انتقاد اخیر بسیار خطرناکیست که ممکن است در انبار باروت انفجار
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. خوش آمدید به نقد امروز. من فرانک یوسفی امروز افتخار این رو دارم که یک بار دیگه با این برنامه همراه شما باشم. نقد امروز کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید.
و اما موضوع این نقد امروز، فضای مجازی و چالش‌های آن برای نسل زد. نسل زد یا نسل اینترنت به معنای واقعی کلمه با یک تلفن هوشمند در دست متولد می شود. این نسل که با خصلت تنبلی و اعتیاد به تلفن‌های هوشمند ساخته می شود، دنیای کسب و کار را تغییر می دهند. نسلی که عاشق خلاقیت و نوآوری است و ریسک پذیری بالایی دارد و مهارتی وصف نشدنی در جستجوها و تحقیقات برخط دارد. اما به راستی شبکه‌های مجازی می‌توانند پر از آورده‌های مثبت برای نوجوانان و جوانان این نسل باشد؟ آیا ما می‌توانستیم شبکه‌های اجتماعی را برای نسل جدید ممنوع کنیم؟ آیا ممنوع کردن کار درستی است؟ به جای پاک کردن صورت مسئله چه باید کرد؟ روابط خانوادگی چه تأثیری در استفاده ی نسل جدید از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد؟ واقعیت این است که بخش اعظم اعضای نسل زد برای تمام عمر خود از ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال استفاده خواهند کرد. واقعیت‌های مجازی، واقعیت توسعه یافته، هوش مصنوعی، فناوری‌های گوناگون بیشتر و بیشتر خواهند شد. امروز همراه آقایان مهندس مومن نسب، کارشناس فضای مجازی، جناب آقای رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی و جناب آقای دکتر اقلیما، پدر انجمن مددکاری اجتماعی، درباره چالش‌های فضای مجازی برای نسل جدید یا زد گفتگو می‌کنیم.
Thank you.
همراه شما عزیزان سلام میکنم به میهمان محترم که روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستن، جناب آقای دکتر اقلیما، پدر انجمن مددکاری اجتماعی. آقای دکتر اقلیما، یکی از معضلات فضای مجازی آموزش هست. خواهش میکنم که در مورد این برامون توضیح بدید لطفا.
ببینید وقتی بحث آموزش میکنیم یعنی بحث آینده سازان جامعه است.
بله.
یعنی مهمترین چیز در یک جامعه آینده سازان جامعه هستن، یعنی اونایی که بچه‌ای که به دنیا میان بخوان جامعه رو پیش ببرن.
بله.
خب این آینده سازانشان یک زمانی دست خانواده بود، بچه تو خانواده 7 ساعت، الان دست آموزش پرورش شده. بچه از صبح که خونه همین 8 بیرون تا میخوان 4 5 آموزش پرورش.
خب بله.
حالا ما در اونجا چی بهشون میدیم؟ آموزش پرورش ما چگونه شده؟ تیکه پاره شده. یعنی چی؟ یک زمانی من محصل بودم، یک مدرسه ملی داشتیم، دبیرستان ملی، که بچه‌هایی که سنشون خیلی رفت بالا، مثلا میخواد درس بخونه، 15 سالش بود کلاس دوم دبستان، میرفت اون مدرسه.
بله.
بقیه مدرسه‌های دولتی بودن و اون مدرسه دولتی افتخارشون بود که بهترین شاگردا رو تربیت میکنن.
بله.
چون که برن بچه‌ها بتونن وارد دانشگاه بشن، درس بخونن، امتیاز میگرفتن، برای مدیرش اینا اعتبار میگه. اما الان ما شده همه خصوصی، از 7 میلیون 10 میلیون 15 میلیون از بچه‌ها پول میگیرن. ببینید چی یاد میدن؟ هیچ. اون بچه که درس خونه خودش.
و جالبه که آقای دکتر چند نفر امکان این رو دارن که این هزینه رو پرداخت بکنن؟ که
حتی ما هزینه دولتی هم بچه‌ها مشکل پیدا.
بله درست میفهمم.
یعنی پولایی که میگیرن، ببین اون مدیر مدرسه، من میگم تقصیر نداره، بلکه بودجه برای تامینات مدرسه نداره، میخواد یه چیز از کل پول نداره، میگن خودتون از کسایی که هستن پدر مادر تعیین کنید به هر زبونی که شده.
بله.
کدوم پدر مادر با این دفترچه به این قیمتی گرونی با درآمد خانواده ما 700 تا 1 تومن چگونه میخواد؟ برای کدوم معلم؟ معلمی که حق حداقل زندگیش با اون حداقل حقوقش نمیخونه. یعنی من الان از استاد دانشگاه همکار خودم دارم تا معلمی که میشستم، راننده اسنفن، بعد از اون بلند میشه میره اسنف سواری، خوب در بیاره. حالا اون آدمی که اسنف سوار میشه، آیا فکر میکنین نحوه صحبت کردنش مثل یه معلم میشه؟ دیگه نمیشه. من با آدمای مختلف تو خیابون لحن صحبت دارم، دیگه نمیشه اون لحنم با بچه باشه. معلمی که وقتی درآمدش زندگیش نمیگرده،
بله،
این معلم چیکار میکنه؟ میره تدریس خصوصی خونه شاگردایی که پولدار دارن. بعد صبح که میشه میاد تو مدرسه، میاد اون بچه‌ای که پول از به مادرش بشه، اگه شیطونی کنه هیچی بهش نمیگه. یکی دیگه بچه‌ای که یه کاری میکنه، اونو می... کاری نمیکنه، اونو میگیره.
آقای دکتر، به نظرم این شاید خیلی هم درست نباشه که معلم‌ها وجدان کاریشون رو زیر پا بذارن صرفاً جهت اینکه حالا اونهایی که تو مدارس دولتی تدریس میکنن درآمد خوبی ندارن، یا به قول شما مجبورن که خارج از ساعت کاریشون شاگرد خصوصی داشته باشن برای اینکه تأمین هزینه‌های خودشون رو بکنن. این هم خودش یک آسیب اجتماعیه، ولی به نظرم این خیلی دلیل درستی شاید نباشه.
ببینید راحت میتونیم بگیم دلیل درستی نیست. ما برمیگردیم تو جامعه‌ای که یک زمان ارزش‌ها فرق می‌کرد.
بله.
الان کسی زندگیش نگرده، همون بچه لباس معلم رو می‌بینه بعد میگه. زمانی من معلم داشتم، نمره دیکته من می‌شد منهای 18 منهای 20. همون معلم به من تو من میشون درس به من میداد بعد از کلاس که من نمره بیارم. یادم صفر شدم، برام کادو خرید. گفت خیلی پیشرفت کردی. ببین اون منو به کلاس درس داد. اما معلم ما که صد تا مشکل تو خونه، نه اینکه وجدان کاری داشته باشین، کره خونه رو نداره بده. ما راحت قضاوت میکنیم. من چرا رفتم معلم شدم؟ کار دیگه گیرم نیومد. شما چه ارزشی برای من معلم قائل شدین؟ منی که باید آینده ساز جامعه تربیت کنم، مثل یک کارمند باید حقوق نمیگیرم، کارمند شرکت نمیگیرم. در همه دنیا معلم بالاترین حده، چون میخواد بچه شما رو تربیت کنه. ما آیا با باید حداقل زندگی سعی کنیم بگیم این مقدار حقوقی که میدیم میتونه کرای خونه خرجش بکنه؟ 100% حقوق یه معلم باید بره بابت کرای خونه. و چی میخواد بخوره؟ ببین خیلی راحت صحبت کردن که من باید وجدان داشته باشم. ببین حضرت علی میگه از اون در که گوشیم از من ایمان میره بیرون. ما نمیگیم باید بره بیرون، اما همینم هم که معلم شده واقعا نمیخواست معلم باشه، کار دیگه گیرش نیومده، بل اجبار اومده معلمی. معلمی یه عشقه، یه حداقلی هم داشته باشیم زندگی کنیم. اما من به دلیل مجبوری سر این کار اومدم. ما الان 80-90% تحصیل کردهمون وقتی میگیم چرا این رشته رو میخوایم، میگه دیگه جای دیگه قبول نشدم، مجبور شدم این رشته رو بخوام، رشته دل بخوام قبول نشدم.
بله.
میدونی عاقبت این دل نخواسته بودن چیه؟ یعنی به اون شغل علاقه نداشتن، فشارهایی که آوردن در جامعه که هر کسی رو معلم میکنیم. خیلی خب، در جامعه‌ای که وقتی آگاهی میکنیم، فرض کن من از کار اجتماعی میخوام بگیریم، همه رشته رو آگاهی میکنیم. خب این که معلومه غلطه، هرکی در تخصص خودش نیست.
آقای دکتر درست فرمودین. من میخوام پیرو صحبت‌های شما بگم که مشکلات اقتصادی یکی از دلایل عدم عدالت آموزشی است و حالا شاید بشه گفت پناه بردن نوجوان و جوان به فضای مجازی. درست نتیجه گیری کردیم از این موضوع دیگه؟
یکیشون بوده، تنهایی، بیکاری،
بله.
هیچ راهی که تفریح نداشتن، خیلی مسائل هست. یکیش اقتصادی.
خیلی متشکرم. آقای مهندس مؤمن نسب هم روی خط هستن، به ایشون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده، بشنوندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزاریم از حضرت علی. آقای مهندس مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی و میهمان ما روی خط تلفن هستن. آقای مهندس، موضوع برنامه امروز نقد امروز رو میدونید، با جناب آقای دکتر اقلیما در مورد همین موضوع گفتگو میکردیم. موضوع امروز برنامه ما فضای مجازی و چالش‌های اون برای نسل زد یا همون متولدین دهه 90 هست. آی مهندس مؤمن نسب،
بله.
در مورد این موضوع صحبت می‌کردیم با آقای دکتر اقلیما و اینکه این نسل به دنیا آمدنشون با تلفن همراهه، از خیلی کوچیکی با تلفن همراه پدر و مادر و بعدم کم کمک خودشون با گوشی‌های مستقل و تبلت و لپ‌تاپ وارد فضای مجازی میشند و به هر اطلاعاتی دسترسی دارن. این خودش به وجود آورنده اختلال، بزهکاری و الا ماشاءالله اتفاقات این چنینی هستش. میخواستم بدونم که نظر حضرت عالی چیه در مورد این موضوع. با آقای دکتر به نکته های خیلی خوبی رسیدیم.
بله، همونجوری که شما فرمودید، بحث گوشی های تلفن همراه فضای مجازی به خصوص الان به بهانه بحث کرونا،
بله،
رشد عجیب و غریبی داشته. تا همین سال گذشته من خودم وقتی برای ثبت نام بچه‌ها به مدرسه رفتم، دو تا بچه‌های من می‌خواستم ثبت نام بکنم، گفتن که یکی از گزینه‌هایی که تو اون فرم بود که ما امضا کردیم بود که بچه نباید گوشی و اینترنت داشته باشه و خودش وقت بیاره.
بله.
منتها امسال اجبار گذاشتن که باید گوشی و اینترنت داشته باشه. حتی گفتن باید گوشی و اینترنتش مستقل باشه. هر کدومشون چون ما خودمون یکی از راهکارهایی که میدادیم بود که دیوایس مشترک، یعنی گوشی مشترک استفاده کنن یا تبلت مشترک.
بله.
اگر هم لازمه 13 سال به بالا ما میگفتیم، یا 16 سال بالا مثل اروپا، یا 13 سال بالا مثل آمریکا، اونم تبلت مشترک یا دیوایس مشترک. ولی الان میگفتن، میگن هر کدوم از دانش آموزا تو هم باید یه دونه گوشی یا اینترنت مستقل داشته باشن. چرا؟ چون ممکنه در یک زمان واحد با هر دوشون کار داشته باشیم.
بله.
خب شما ببینید، همون آموزش پرورش که تا دیروز ممنوعیت میذاشت، امسال اجبار گذاشته. ممنوعیت تبدیل به اجبار شده. از سمت دیگه نه اولیای دانش آموز آموزش دیدن، سلام، میدونید که اطلاعات بچه ها از فضای مجازی بیشتر از پدر مادرشونه.
بله، متاسفانه.
نه اینکه حتی معلم ها آموزش دیدن و نه خب طبیعتاً دانش آموزان.
بله.
دانش آموزم فکر میکنه که اطلاعاتش در مورد فضای مجازی زیاده، در صورتی که همین اندازه که با گوشی بتونیم کار بکنیم معنیش این نیست که اطلاعاتمون از فضای مجازی زیاده. ما چندین سال پیش از طریق آموزش پرورش پیگیری های کردیم و نهایتاً و دوستان دیگه منتج به این شد که یک کتابی در آموزش پرورش چاپ شد با عنوان کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای.
بله.
که این کتاب در فکر میکنم مقطع حالا دهم و یازدهم و اینها باشه، متوسطه آخر متوسطه دومه، که حالا خب اون موقع دیگه بچه ها مار خوردن عفی شده هم دیگه، طبیعتا خیلی دیره این کتاب در واقع به دستشون برسه و عموما بچه ها محتوای کتاب رو تمسخر میگیرن.
بله.
منتها همین کتاب نیمبند هم تنها کتاب آموزش پرورش که براش هیچ معلمی تربیت نشده. بنده خودم سخنران مراسم دانشگاه فرهنگیان بودم، مسئولین دانشگاه هم اونجا بودن، همون ردیف اول نشسته بودن. من ازشون پرسیدم که شما توی دانشگاه فرهنگیان رشته به نام سواد رسانه و اینها دارید یا سواد فضای مجازی؟ گفتن نه. گفتم میدونین معنی حرفتون چیه؟ معنیش اینه که تا 4-5 سال آینده هم معلمی برای کتاب وجود نخواهد داشت. اگه همین امسال تازه رشته شما بیارید، 4 5 سال دیگه اون معلمش تربیت میشه.
درسته.
و این فاجعه الان تو مدارس به اصطلاح کار می‌بینید معلم زیست شناسی مثلا یا حالا خوبش معلم پرورشی اینا رو میفرستن سر کلاس تفکر سواد رسانه‌ای.
بله.
خب این یعنی ما اصلا قضیه جدی نگرفتیم. خب یه آدم ماشین هم چیز خوبیه، ماشین وسیله‌ایه که کل مشکلات ما رو حل میتونه بکنه، میتونه ما رو سریع به مقصد برسونه. ما تا اگر که ماشین در جامعه باشه ولی کسی آموزش ندیده باشه، یعنی راننده خوب نداشته باشه، همین ماشین باعث میشه که جان خودمون و دیگران رو هم بگیریم و میشه یک ابزار بد. الان ماشین ها، این گوشی ها یه جور ماشین هن.
بلی.
و خب ما اصلا برای آموزش و تربیت تو هیچ لایه ای هیچ تدبیری نداریم. در صورت که مقام معظم رهبری 17 اسفند 1390 دستور آموزش مجازی رو دادن و 94 با تأکید تدبیر و رسمی کردن.
درست.
و شورای عالی فضای مجازی اصلا تأسیس شد که به همین مباحث تدبیر بکنه و وزارت آموزش هم عضوی از شورای عالی فضای مجازی، ضمن که رئیس شورا هم که رئیس جمهور هست و دبیر هم که دولتیه. با این حال میبینیم که اصلا در این رابطه کاری انجام نشده، مجلس هم هیچ ورودی نداشته، وزارت آموزش هم که درگیر فعلا همون نرم افزار شاد خودشه، بعد به خاطر همون نرم افزار دانش آموزا رو ملزم میکنن و اولیا رو ملزم میکنن برای دانش آموزاشون و بچه‌هاشون اینترنت بگیرن، اینترنت پرسرعت بگیرن، چون با اینترنت کم سرعت که نمیشه پخش زنده و اینا رو انجام داد. و بعد در نتیجه یادتون باشه همین حدودا 7-8 سال پیش به اصرار میگفتن برای خونه اینترنت متناسب با خانه رو بگیرید، بهش گفتن اینترنت خانگی،
بودن
اینترنت پر سرعت لازم نیست. الان اجبار بر اینه که اینترنت پر سرعت بگیریم. من دانش آموز رو مدرسه به زور میفرسته توی واتساپ، حتی اینستاگرام، یعنی فضایی که اساساً هیچ کنترلی برش وجود نداره.
درست.
و بعد نهایتاً میبینیم اون لایو بچه 14 ساله در میاد، اون مباحث زیادی که دیگه حالا گفتنی نیست، شاید هزاران هزار مورد در روز از این مباحث داره پیش میاد که زیر پوست این جامعه دانش آموزیه. معلم هم خیلی هنر بکنه بتونه همون یکی چند ساعتی که دانش آموز رو تو دانش آموز تو گروهش هست مثلا مدیریتش بکنه، اون زمان استراحت بین کلاس ها و عرصت خدمتون که بقیه زمان هایی که دانش آموز گوشی دستشه وقت به پدر مادرش میگه دارم کاری درسی ما انجام میدم، اون رو دیگه هیچ که نمیتونه کنترل بکنه. شما توی گوگل یک کلمه جستجو بکنه، کلمه خوب جستجو کنه، به نتایج بد میرسه.
درسته.
یعنی ما حتی یک موتور جستجوی ساده هم برای دانش آموزامون
طراحی
نکردیم.
آقای مهندس مومن نصر، پس شما هم میفرمایید که عملکرد نادرست آموزش و پرورش، مجلس و حالا نهادهای مسئول دلیل آسیب هستند در فضای آموزشی، درسته؟
عملکرد فاجعه ساز، حالا نادرست دیدی وقتی یه اشتباهی مثلا رخ میده که قابل اصلاحه، ولی وقتی یک نسل از بین میره این عملکرد یه فاجعه داره درست میکنه. هر کدوم از این بچه ها مثل بمب اتم هست. حضرت امام میفرماد که اساس خلقت به تربیت هست. اگر ما تربیت بچه همونو به دست بی تربیت ترین آدم های دنیا بسپاریم، این یعنی آماده کردن جامعه برای یک فاجعه غیر قابل جبران، نه فقط یک کار اشتباه. الان این دانش آموز بره مثلا فرض بکنید و همین امروز تو همین قبل از شما زنگ بزنید یک دانش آموز یک لیست چند دهتایی از سایت های پورنوگرافی برای من فرستاده، بعد اعتراض بکنید چرا اینها تو اینترنت بازن، بعد میگه من یه چیز معلمم گفته و تحقیق کردم تو اینترنت زدم، اسکرین شات گرفتم از گوگل، اصلا آدم من یخ زد اصلا نمیدونم یه چی جواب بدم.
بله.
خب اینا رو واقعا باید چی ما اینو توضیح بدیم که این همه محتوای جنسی در اختیار یک دانش آموز کلاس مثلا 6 و 7 ابتداییه، آدم مثلا اینو باید کجا بگه؟ خب بعد کی مسئول این کار هست و باید چیا پاسخ بدن؟ باید برای در آینده اینها هست جواب برای گفتن دارد رو بگیرید، اصلا اینها رو محاکمه کنید، اعدام کنید. این دانش آموز رو میتونیم ما برگردونیم؟ ببینید ما یه خورده باید این بحثا بیشتر بپردازیم. تو همه سطوح نیاز به آموزش داریم. آموزش فقط این نیست که بچه رو ببریم یه جایی 4 تا صفحه از کتاب رو براش بخونیم، اونم ملزم باشه 4 تا جمله‌شو حفظ کنه، بعدم حفظم حالا دیگه نمیخواد بکنن که همین کتاب رو بزن جلویشون رو جواب میدن.
بله.
یعنی سطح کیفی مدارس به شدت کاهش پیدا کرده. من هم چند روز پیش بود از زبان معاون آموزش تو رادیو میشنیدم که میگفت که یک سوم کتاب های درسی اصلا تو امتحان نمیاد. خب اگه یک سوم کتاب های درسی رو شما تصمیم گرفتید تو امتحان نیارید، خب اصلا از کتاب حذفش بکنه اگه چیز زائده، اگه نه چیز لازمیه. ببینید نشون میده که حتی آموزش به چیزی که خودش به دانش آموزا الزام میکنه اعتقاد نداره.
بله.
خب این میشه چی؟ میشه دانش آموزایی که با سطح کیفی خیلی پایین به مقطع بعدی میرن و ما هیچ برنامه‌ریزی هم برای جبران این مشکل متأسفانه نمی‌بینیم تو وزارت آموزش و وزارتخونه‌های دیگه مثل وزارت ارتباطات. شاید تامین کردن زیرساخت‌ها، تبلت دانش آموزی، گوشی دانش آموزی، اینترنت دانش آموزی که در همه دنیا مرسومه و جز استانداردهای بین المللی هم هست، جز وظایف وزارت ارتباطاته. پس فقط وزارت آموزش هم نیست، الان میشه گفت وزارت ارتباطات آموزش پرورش مردم دانش آموزا رو دست داره و وزارت آموزش فقط یک کاربره، یک مصرف کننده است. خب اینها باید پاسخگوی این مشکلات باشن.
آقای مهندس ممنونم از توضیحات شما. من سوالات دیگری دارم که حتما از حضور حضرت علی و آقای دکتر قلیما خواهم پرسید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. من همراه شما هستم. برای داشتن دنیایی بهتر نقد میکنیم. نقد امروز. شما شنونده برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هستید. صمیمانه سپاسگزاریم که همراه ما هستید. آقای دکتر اقلیما، صحبت‌های جامعه مهندس مومن نسب رو شنیدید. اگر نکته موضوعی هست که در تکمیل صحبت‌های ایشون دوست دارید اضافه بکنید، صحبت‌های شما رو میشنویم.
واقعا ایشون بسیار زیادی از حرفایی که من می‌خواستم بزنم زدن و واقعا خیلی دلایل پشت این که مجازی خوابیده، که مشکل فضای مجازی نیست، مشکل اون آموزش هاست، مشکل کیه که آموزش بده، مشکل کدوم سیستمی که برنامه‌ریزی شده باشه، آیا این سیستم مداومه یا روزانه است. ما در آموزش پرورش هر روز نظری داده میشه، بچه‌ها سردرگم هستن. خود آموزش پرورش از فضای مجازی چقدر استفاده میکنه، چقدر آگاهی داره؟
بله.
چگونه میخواد کاری انجام بده؟ ببین همه این مسائل هست. بعدم یه قسمت اومد ما چقدر تو جامعه، بقیه جامعه با فضای مجازی آشنایی دارن و سیستم ارتباطات با هم میخونه. یعنی هر چیز نمیشه یه بودیگه بگیریم. آموزش پرورش مشکل زیاد داره. بچه‌ها در اونجا که باید تربیت بشن، همونطور که دوستم گفت آینده سازان جامعه رو گفتم تربیت میکنه. اگر اون کسی که میخواد آینده ساز جامعه رو تربیت کنه خودش آگاهی نداشته باشه، اصلا شدنی نیست. بعد اما برای اینکه فرار کنیم از قضیه گناه گردن فرض کن مجازی میذاریم. مجازی یه دستگاه که باش میشه همه کار کرد. در دنیا میگن از این مجازی میتونه همه جای دنیا بری، هر کی وا میکنه یه چیز جدید علمی یاد میگیره.
بله.
اما چرا تو کشور ما هم دیگه دوستمون گفت من باید برم عکسای ناجور ببینم؟ برای اینکه من حتی جالب براتون میگم همین که ایشون گفت، من استادامو دیدم که 10 سال پیش 15 سال پیش وقتی با اینترنت کار میکرد میرن تو فضای دیگه. چرا؟ برای اینکه بس که محدودیت فکری دادمشون به جای اینکه برن علمشو یاد بگیرن مثلا اونور. یعنی پس ما چقدر تو مسائلمون عقب هستیم که میتون مسائل دیگه، چرا مسائل دیگه برای ما اهمیت دار شده؟ بلکه شما وقتی هر چیز رو ممنوع میکنین من دنبال ممنوعیات میرم. آگاهی به من بدین که این هست چه ایرادی میتونه داشته باشه، اما این آگاهی کو؟ کی میخواد آگاهی بده؟ مثل که من میرم به یکی میگم، من جالب براتون میگم، دکتری که بحث میکرد که سیگار نکشین سرطان میاره، خودش سیگار میکشید. بهش گفتم تو چه؟ گفت حالا 5 سال آخر عمر نمیخوام. ببین آدم معتقد معتقد به بار میاره، من خودم راجع به چیزی اعتقاد ندارم. خب معلومه حرفم تو دل کسی میشینه.
بله.
فقط هم آمنشسی محکوم قسمت ها رو میکنیم که باید ببندیم. نه برنامه بذارین و خودتون هم برنامه رو قبول داشته باشین. نیاز بچه 15 ساله رو 20 ساله 30 ساله ببینین، اما نه آقای اقلیمای 70 ساله بخواد با تفکر خودش به بچه 30 ساله بگه اون یه چیز دیگه میخواد. آیا من میفهمم؟ آیا کارشناس اطمینان هستم؟ متخصصی که ماره قسمت شبکه هست اون در اون زمینه متخصص میتونه برنامه رو تنظیم کنه، اما اون برنامه‌ای که به هر کسی بدن دیگه ایشون نمیده. شمایی که باید برنامه‌ریزی هستی باید بگی چیا خوب بده با اون نگاه، نه با نگاه 50 سالت، با نگاه 20 سالت. بله. اگر اینجوری اومدیم جلو و خواستیم آینده ساز جاهر بسازیم، نه که مثل خودمون بسازیم که برای آینده به درد نمیخوره، ما خیلی کارمون خر میشه و مشکل سر مجازی نمیبینیم. مشکل سر ماست، گناه گردن یکی دیگه میندازیم. اینه مشکل سر من معلمه که خودم بلد نیستم با مجازی کار کنم. بعد به شاگرد میگم چرا این مسئله بود میاره، چون استاد نمیفهمه که نفس تو اینترنت در بوده، حتی نمیتونه بزنه پیدا کنه خود استاد دانشگاه. خب این مشکله. چی به من اصلا خود این کامپیوتر من آموزش رو نگرفتم، حوصله هم ندارم یاد بگیرم، سنم هم رفته بالا. خب این اینا مشکله. ما در یه جامعه میخوام یه برنامه بریم، خودمون اول برای اون کار برنامه‌ریزی نکردیم. در نهایت میخوام براتون بگم، من یادم در فرانسه بودم، یه روز یه سری برنامه بود در تلویزیون، بحث بود که این برنامه جدید کانی بود بدیم به مردم برای کار حسابداری رو بدیم که درستیه. یه مسئولی گفت ببینید ما این برنامه یه دفعه نمیتونیم بدیم، کشور میپاشه. اگر میخوام سیستم جدید داخل برنامه بیاریم، مثلا حسابداری بیاریم، انقدر که آدم کم کنیم، این آدما کار میکنن، به مرور باید برنامه بیاد تا آگاهی لازم بشه، یه سری از کار برن بیرون. ما یه دفعه یک برنامه در دنیا هر چی میاد امروز در تهران میاریم، بدون اینکه من آگاهی داشته باشم، بدون اینکه من اطلاع داشتم، بدون اینکه من امکانات داشته باشم، بدون اینکه اطلاعات مردم درست داده باشیم. وقتی ما یک عالم زیر ساخت مسئله دار داریم، نمیتونیم اون برنامه رو درست به افراد بدیم، برنامه غلط استفاده میشه. پس مجازی مشکل نره مالی. مشکل منی هستم که حساب پول میکنم، چگونه پول از این مردم دردم. سفر همیشه دو تا اصل به رئیس جمهور همیشه پیشنهاد میده، موقعی که می پلوش توجیه کنه راهنمایی میکنه، میگه اول شایسته سالاری، دوم پاسخگویی، کسای سر کار شایسته باشن. مفهوم شایسته یعنی مسلمون دزدی نمیکنه، مسلمون کلک نمیزنه، مسلمون با پارتی بازی سر کار میاد، تخصص هم در کارش داره، بعدم باید پاسخگو در قبال مردم باشه. هیچ کدوم از اینا پاسخگو نیستن. میدونی یکی که یه کار اشتباهی میکنه یه جامعه رو به هم میزنه 100 بار اعدام داره، اما هیچ کس اون کاری نداره. اینجاست مشکل ما. اگر کسی در مقابل کارش پاسخگو باشه و تخصص داشته باشه، جای مشکلات نمیبینیم. متاسفم میام تو آموزش پرورش معلمون از اول برای معلمی نگرفتید، بررسی نشده، میتونیمش معلم. میریم تو قسمت دیگه همین، میریم تو دستگاه دیگه اداری همین. شما الان نگاه بکنید همه جا همین شده، یعنی تخصص در اون کار نیست. خب اینا مشکله باز که هر دفعه داریم و رهبر میگه تخصص داشته باشه، شایسته باشه. کو شایسته سالاری؟
آقای دکتر علیما، من تشکر میکنم به خاطر این صراحت و شفافیت در صحبتاتون که در مورد واقعیت جامعه امروز صحبت کردید و این موضوع رو مطرح کردید. از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم. اما میخوام در مورد صحبتهای حضرت علی به یک جنبندی برسم. شما در مورد قیاس شرایط آموزشی کشور خودمون با حالا کشورهای اروپایی صحبت کردین، در مورد نبودن عدالت آموزشی صحبت کردین، در مورد مشکلات اقتصادی صحبت کردین، در مورد کلیت موضوعاتی که صحبت کردین خاصه نهادهای مسئول که حتما تو برنامه‌های بعدی خواهش می‌کنیم که مسئولین روی خط تلفن باشن و پاسخگو، در مورد خانواده‌ها صحبت کردین. می‌خوام یه جمع‌بندی در مورد کل مباحثی که شما در مورد صحبت کردین داشته باشیم و بعد با شما خداحافظی می‌کنم.
ببین در کل اگه ما بخوایم این فضای مجازی فضای خوبی بشه برای اطفال و تربیت کننده آینده ما، که لازمه که این فضای مجازی بدونن، باید آگاهی های لازم و یعنی سیستم های درست باشن، آموزش پرورش ما معلم ها درست باشن، این آگاهی ها رو به بچه ها داده میشه.
بله.
که برای این برنامه از کدوم برنامه استفاده کنیم، برای این برنامه از کدوم برنامه استفاده کنیم، و در اینجا اون بچه ها میان جلو باهاش. وقتی ما پدر مادری در این وسط میایم که در خونه نیست، چی میخوام بگیم؟ پدر مادری که نیستن، کی گفته پدر یکی باید تو خونه نباشه؟ بچه تا یه سن نیاز داره به یکی، مجبور میشه از دوستاش سوال کنه، دوستاش هم مثل خودش هست، باید یکی تو خونه باشه، راه میکنه، وقت داشته باشه، حوصله داشته باشه.
بله.
اما در کشور دیگه این حوصله پدر مادر نمیخوان، تو همون مدرسه معلم نشسته یاد میده، بچه درسش تو مدرسه تموم میشه، تو خونه کار نداره. اما بدبخت داره ما تمام کار مدرسه رو اوریم تو خونه، مادر مدرسه، مادر بیدرسه. خب اونم که نمیتونه، بعضیشون سواد اینا نداره، اطلاعاتی که بچه میخواد نمیتونم بهش بدم. بله، مجازی خیلی خوبه، باید بچه ها با مجازی آشنا، دنیا دیگه دنیای امروز نخواهد بود، همه چی میتونه قسمت مجازی، اما باید آموزش رو درست داده شه. کسی که مسئولیت میگیره تو مسئولیت کار کرده باشه، تخصص داشته باشه، با برنامه بیا جلو. نمیتونیم یک قسمت برنامه رو عالی درست کنیم، اون قسمت ها خراب باشه، عالی ما پیش نمیره. ما نمیتونیم بچه ها بگیم بچه به دنیا بیا زیاد وارد جامعه بشه و مدرسه براش کم داشته باشیم. نمیتونیم بچه های بیاریم در داخل را بگیم باید پول بدن که ندارن بدن، این امکانات خود مدرسه ها کافی نیست. معلمان اون امکانات خواهی کسی بهشون نمیده، ما محکوم میکنیم، اما معلم خودشون امکان نداره، مدرسه اون امکان نداره. اینجا بر میگرده اگر میخواییم بچه ها در فضای مجازی درست بشن، آموزش پرورش برنامه شو درست کنیم.
ممنون
است. در قسمت های دیگه هم با توجه به